ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای مخالف حکومت سوریه از دفع تهاجم نیروهای دولتی به شهر حلب خبر میدهند. امروز در ادامه مسابقات المپیک ورزشکاران ایرانی در 4 رشته رقابت میکنند. و بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روز یکشنبه به مرخصی آمد. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده خبرها باشید و در ادامه برنامه هفتگی دریچه رو خواهید چنید. خبرها رو با اخباری از اوضاع سوریه آغاز میکنیم. یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه از دفع تهاجم نیروهای دولتی به شهر حلب و توقف این حمله ها خبر میدهد. سرهنگ عبدالجبار العقیدی، یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که نیروهای تحت فرمان او سربازان دولتی را از منطقه صلاح الدین در شهر حلب به عقب راندند و تهاجم نیروهای حکومت سوریه همینک متوقف شده است. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای ارتش سوریه از بامداد شنبه حملات سنگینی را با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به شهر حلب آغاز کردند. پیشتر روزنامه دولتی الوطن نبرد بر سر کنترل شهر حلب را سرنوشت ساز و مادر همه نبردها خوانده بود. حسوی ولید المعلم وزیر خارجه سوریه ظهر امروز وارد تهران شد. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر افزود آقای معلم برای گفتگو و رایزنی با مقامهای جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات سوریه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ایران سفر کرده است. سفر وزیر خارجه سوریه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری‌های خارجی کشتار معترضان در سوریه به دست نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و پایان خونریزی‌ها شده است. جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. روز یکشنبه و در ادامه رقابت‌های المپیک 2012 لندن، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیربازی، مشت‌زنی، قایقرانی و تنیس روی میز رقابت می‌کنند. تا این ساعت محسن شادی در بخش قایقرانی روینگ یک نفره در مرحله گروهی و سلماز عباسی در بخش قایقرانی روینگ یک نفره زنان به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند. در همین حال مجتبی آبدینی، تنها نماینده شمشیربازی ایران در المپیک لندن، با شکست در اولین دیدار خود در رقابت‌های شمشیربازی از دور رقابت‌ها حذف شد. نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز ایرانی که در اولین بازی خود توانست با شکست بازیکن چینی اصل استرالیا اولین برد تاریخ تنیس روی میز ایران را در المپیک رقم بزند، بعد از ظهر امروز یکشنبه به مصاف حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. بهاره هدایت عضو زندانی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روز یکشنبه مدت 3 روز به مرخصی آمد. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، ارگان خبری دانشجویان ایران، خانم هدایت با موافقت مسئولان زندان برای درمان بیماری سنگ کلیه خود از زندان مرخص شده است. بهاره هدایت در زمستان سال 88 خورشیدی بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع به 9 سال و نیم حبس محکوم شده است. هفته گذشته هم علی ملیحی، مسئول روابط عمومی و عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت که از بهمن ماه 1389 خورشیدی زندانی است، به مرخصی آمد. اما در ادامه، همونطوری که وعده دادم، شنونده برنامه دریچه خواهید بود. در ارتباط با این برنامه و برنامه‌های دیگه میتونید نظراتتون رو با 2042022112 با ما در میون بذارید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به تشخیص پزشکان باید در خارج از زندان درمان بشن. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر پس از 12 روز بستری بودن در بیمارستان هفته پیش به زندان زنجان منتقل شد. خانواده او معتقدند شرایط زندان برای خانم محمدی مناسب نیست و او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان چندین بار به زمین افتاده و مراحل درمانیش باید هر چه زودتر تحت نظر پزشکان متخصص ادامه پیدا کنه. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
علت رفتم به بیمارستانش این بوده با سر خورده زمین و 4 روز بینایش از دست داده بوده. بعد در بخش مغز اعصاب بیمارستان ولیعصر زنجان حالش بهبودی مون رو پیدا میکنی، حالا بیماری برمیگرده، بعد منتقلش کنم بیمارستان شهید بهشتی زنجان و در اونجا بعد 6 روز یا 7 روز که 12 روز میشه ایشون برمیگردن به زندان. و در این حال در خود بیمارستان هم 2-3 بار روزا تشنج شدید میشه و بعد به فلج عضلانی مبتلا میشه. در بیمارستان بعد یه فضای بود که دکترای خودش پیش مراجعه میکردن، حالا روند بهبودش سرعت پیدا میکرد.
مصطفی تاج‌زاده علاوه بر آرتروز و درد شدید گردن، چندی است که چشمانش دچار ناراحتی شده و قرار بوده که برای گرفتن عکس چشم و معالجاتش به بیمارستان منتقل بشه. اما به گفته همسرش فخرالسادات محتشمی پور، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از حدود 2 سال پیش زندانیه و در قرنطینه بند سپاه اوین نگهداری میشه. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که 2 هفته پیش حکم 6 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد، به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان گفتند شرایط زندان برای او مناسب نیست و آقای شهابی باید بعد از عمل جراحی در خارج از زندان به فیزیوتراپی و استراحت بپردازه. روبابه رضایی همسر رضا شهابی:
آخرین وضعیتشون که عربندشون کردن، الانم که تو آی سی او بیمارستان هستن دیگه. بعد از عملم پزشکا گفتن حتما باید بهش مرخصی بدن که هم توی بیمارستان هم توی خونه مراقبت ازشون میشه.
محمد صدیق کبودوند رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا هفته پیش بنا به درخواست شماری از فعالان و چهره‌های سیاسی به اعتصاب قضاش پایان داد. او با وجود ناراحتی قلبی و بیماری‌های متعدد در اعتراض به عدم موافقت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده بود که به گفته خانواده‌اش مسئولان هنوز با مرخصی او موافقت نکردند. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
دکترها گفتن بودن پدرش در کنار بچهش بهتره براشون، زودتر میتونه تاثیر داشته باشه تو روند بهبودیشون. وضعیتشون اصلا از نظر جسمانی خوب نیست چون عفونت کلیه‌هاشون خیلی شدیدتر شده و ناراحتی گوارشی هم دیگه جدیدن عود کرده.
و چند خبر از صدور یا اجرای حکم زندان برای چند فعال سیاسی و مدنی. محمد حسن یوسف پورسیفی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های آقای پورسیفی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده. حسام فیروزی فعال حقوق بشر برای اجرای حکم 18 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. آقای فیروزی که پزشک هم هست به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و به گفته خانواده‌اش مصادیقی که در دادگاه برای اتهامات او عنوان شده کمک به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 بوده. حدود 2 هفته پیش همسر و فرزند 12 ساله نسرین ستوده وکیل زندانی حکمی دریافت کردند که نشون میداد ممنوع الخروج شدند. در این حکم 20 روز به آنها فرصت اعتراض داده شده بود. اما هفته پیش که وکیل مدافعشون به دادسرا مراجعه کرده، به او اجازه ورود ندادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده:
وکیلمون رفته بود، تکر خانم قنبی لطف کرده بودن، تشریف برده بودن اونجا و اینکه لایحه اعتراضیشون اونجا فقط ثبت کنن برگردن، که از ورودشون به داخل دادسرا خودداری کردن. البته با آگاهی به این که ایشون از طرف ما و در واقع به خاطر پیگیری کار ما اونجا مراجعه کرده بود و من خیلی تعجب کردم از بابت این موضوع، به خاطر اینکه خب وکیل یکی از مهمترین کارش همینه که به نیابت از موکلش مراجعه کنه، نامه بده یا ادلایه اعتراضی در دادسرا یا دادگاه بده و کارهای حقوقی ایشون رو انجام بده. متاسفانه اعلام کرده بودن که خودشون باید شخصا مراجعه کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در یک گزارش مفصل فهرست اسامی 28 زندانی کرد را منتشر کرده که به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز، سمنان و رجای شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. بنابراین گزارش 17 تن از این افراد حکم اعدامشون قطعی شده و در خطر اعدام قرار دارند و 11 تن دیگر هم در انتظار رأی دیوان عالی کشور هستند. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده که این افراد به وکیل مدافع دسترسی نداشته، در روند دادرسیشان مراحل قانونی رعایت نشده و برخی از آنها در زمان بازجویی تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی منابع کرد هم طی روزهای اخیر از بازداشت 10 نفر در شهر سقز خبر دادند که هنوز علت بازداشتشون اعلام نشده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان، درباره بازداشت‌های اخیر توضیحات بیشتری میده.
در اکثر شهرها این بازداشت‌ها وجود داره، در سقز، در بوکان، مهاباد و سنندج هم در طی روزهای اخیر این بازداشت‌ها رو داشتیم. دلیلی هم برای این بازداشت‌ها تا کنون ذکر نشده و این بازداشت‌های روزانه هست که روزه در این مناطق صورت می‌گیره. بعضیشون به دلیل همین فعالیت‌های اجتماعی بازداشت میشن، بعضیا فعالیت سیاسی دارن به نفع احزاب اپوزیسیون که به دلیل اینکه حاکمیت اساسا اپوزیسیون رو به رسمیت نمیشناسه و هیچ گونه مخالفتی رو بر نمیتابه، حتی انتقاد رو رد میکنه، باید میشه افراد بازداشت بشن.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت چند وبلاگ نویس خبر داده و بازداشت وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران رو محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندای از درون، و علی مصلحی، مدیر وبسایت کاشان نیوز و از همکاران وبسایت جرس بازداشت شده و نصور نقی‌پور، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر، هم برای گذروندن حکم 7 سال زندانش روانه زندان اوین شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر درباره بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران با 44 روزنامه نگار و وبنگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می کنه می تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و گفته که آقای هوتنکیان در زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته. این نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای زندانی در ایران رو ناعادلانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری وکلای زندانی شده. دروری دایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
خب میدونید که تقریبا 2 سال پیش شد که جاوید هوتنکیان دستگیر شد. از اون زمان تا حال چی شد؟ چه خبر هست از آقای هوتنکیان؟ با همکار یک وکیل دیگری که خودش فرار کرده از ایران، معلوم شد که جاوید هوتنکیان شکنجه شد، نه فقط یک بار ولی بارهای مختلف. معلوم شد که آقای هوتنکیان نه فقط تحت شکنجه جسمی ولی همونطور روانی قرار گرفت. چیزی که معلومه اینه که این آقا به سبب دفاع از وکلای خودش را دستگیر شده. از این نظر خیلی شبیه داره با پرونده‌های دیگری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی یا آقای دادخواهی. متاسفانه از این نظر دستگیر آقای هوتنکیان عبارت از این مود دستگیری‌های مدافعان حقوق بشر و وکلای ایران که البته نه فقط خلاف قانون ایران اسلامی باشه، ولی خلاف معیارهای بین‌المللی البته ایران باید رعایتشون بکنه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.